حبيب إله العالمين أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب يسر ولا تعسر سهل علينا يا رب العالمين خداوند همه گذشتگانمون ذوی حقوق و ذوی قربامون رو مورد آمرزش و رحمت کران ناپیدای خودش قرار بده و طبقی از نور و از روح و ریحان از این مجلس به قبر همشون عائد و واصل بداره به برکت صلوات بر محمد و آل محمد دوستانی که مشغول بازی کردن با بازی های موبایلن محبت کنن به احترام امام هادی امشب از ساعت 11 به بعد انشالله این کار رو ادامه بدن من آرزوی توفیق برای همه شون دارم یه صلوات دیگه هم بفرستید یه مسئله شرعی من عرض کنم دوستان اینو بدانن که در غسل ترتیبی دو تا چیز شرط نیست که اینو دو تا چیز در وضو شرطه یکیش عبارت از بالا به پایین شستن عضو شما تو وضو باید عضو از بالا به پایین بشورید دستتون رو از بالا به پایین بشورید یعنی یادتون باشه که میگم از بالا به پایین بشورید یعنی عملیات شستشو باید از آرنج به طرف مچ و به طرف سر انگشتان باشد اگر یکی دستش گرفت بالا آب برگشت وضوش باطل نیست مهم شستشوی دسته این شستشوی دست باید از آرنج باشه به طرف سر انگشتان یعنی از بالا به پایین صورت هم همینجوره کسی دست اینجوری بشوره این باطله یا صورت اینجوری بشوره این باطله ولی این در غسل اینجوری نیست در غسل هر جوری دلتون میخواد اون طرفی که میخواد بشورید بشورید میخواد نصفشو از پایین به بالا بشورید نصفشو از بالا به پایین بشورید یه خودش چپ و راست بشورید یه خودش بالا و پایین فرق نمیکنه این حالا دوشای تلفنی ها یه خود از پایین بشور بیا بالا یه خود از بالا بشور بیا پایین این مسئله دو اینم حالا یادتون باشه مهم اینه که آب برسه و آب جریان پیدا کنه رو عضو وقتی که دارید غسل میکنید غسل رو دارم میگم خب دست کشیدن لازم نیست منتها مستحب اگه دستون میرسه اونجایی که دستون میرسه دستو بکشید در غسلا اینجا حالا من نه همین آبو بگیرید کفایت میکنه این آرزم به محضر شما که پس از بالا به پایین شستن در غسل شرط نیست در غسل موالات هم شرط نیست به خلاف وضو موالات یعنی چی بابا؟ چی میدونه؟ آفرین یعنی فصل نباشه بین مثلا شستن صورت با دست راست دست راست با دست چپ فاصله نیفته فاصله ای که عرفن عرف بگه آقا این فاصله انداخت بین کاراش حالا داره با تلفن حرف میزنه رب مشتری را بندازه یه دستی کشیده یا بری یه سلط ماس بده به مشتری انقدری که عرف بگن آقا دیگه از حالت وضو خارج شد این یکی از چیزایی که مخل اما در غسل اینجوری نی غسل شما سر گردن تو حالا بشور از همون بیا بیرون برو خرید کن خوش کن خودتو برگرد سمت راستت بشور آب سرد شد آب گرم کن خاموش شد واسه تو روشنش کنن دیگه لازم نی دو ساعت فاصله افتاد لباس رو پوشیدی رفتی خرید کردی دوباره اومدی مشکلی نداری این موالات در وضو شرط، اما در غسل شرط نیست. این هم عزیزان مد نظر داشته باشن که عارضم خدمت شما این مسئله رعایت بشه، چون خیلی این اسرافایی که میشه مالی که ما هم مسئله نمیدونیم. مسئله دیگه اینه که شما در حالت عادی استحباب اینه که شما چیکار بکنید؟ غسل و ترتیبی انجام بدید. مستحبه غسل ارتماسی، مفضول افضل غسل ترتیبیه. حالا شما رفتید استخر، میخواید تو استخر غسل ترتیبی بکنید، چجوری غسل ترتیبی میکنید؟ بلده این که همین غسل ارتماسی دیگه، باید همین کار بکن. تو غسل ارتماسی ما باید هم مقارن نیت تمام بدن اون بره زیر آب. یه کسی مثلا اگه نیت غسل کنه اپلای استخبر پایین فایده نداره، یا مثلا از قسمت کم عمق بیاد قسمت پر عمق فایده ای نداره. چرا نیمتری نیت غسل کنه بی قدم بزنه بیاد بره مثلا دو متری کلشم بره زیر آب، اونجا به درد نمیخوره. اینکه شما فرمودید شما هم غسل ارتماسی طبیعیه که آدم یه شیرجه میزنه تو آب، نیت میکنه میپره تو آب، یا اگه تو آب وایستده نیت میکنه فوری میره زیر آب، جوری که از نوک انگشت پاش تا فرق سرش بره زیر آب. این خب غسل ارتماسیه. من میگم چجور میشه در استخر غسل ترتیبی کرد؟ آفرین آفرین. نیت سرگردن میکنیم یه شیرجه، نیت طرف راست میکنیم یه شیرجه، نیت طرف چپ یه شیرجه، یا میریم زیر آب. یه میشه غسل ترتیبی. توجه فرمودید؟ در غسل شرط این نیستش که وقتی شما سمت راست میشوری آب چپ نیاد، نه اتفاقا مستحبه و یه مقداریش واجبه که وقتی سمت راست میشورید باش سمت چپ هم چکار کنید؟ بشورید. توجه فرمودید؟ این که حالا شما همه بدن زیر دوش باشه اشکالی نداره، شما نیت سمت راست رو بکن. این که حالا اینجور نیستش که آقا حواسمون جمع باشه حالا که ما سمت چپ، مثل وضوع دیگه، وضوع شما باید از آرنج بشوری تا نوک دستو. خب حالا میگن واجبه یه مقدار بالاتر بشوری از این آرنج که خیالت راحت شه مقدار واجبه چی شده شستی، حالا یه خود خیلی بالاتر هم ریختی اشکالی نداره. اینم از غسل ترتیبی در استخر. کسی خواست فضیلت بیشتری ببره میتونه این کار رو انجام بده. حالا یکی سی سوالی داشت در مورد در این دو مورد که من عرض کنم، وگرنه وارد بشم در مورد فضائل امام هادی و اون چه مربوط به جلسه امشب، به شرطی که شما هم صلواتو بفرستید. دوران امامت امام هادی علیه السلام یک دوران عجیبه. حالا 10 تا منبر باید راجع به زمان امامت امام هادی در حوزه‌های مختلف، در شبکه وکالت، در مکاتیب و مذاهبی که در دوران امام هادی علیه السلام، کرامت امام هادی علیه السلام، همه اینا مباحثیه که عناوین شما سابقا بحث کردیم و مطالب مهمی هم درش هست. ولیکن اون چیزی که به نظر من امام هادی علیه السلام رو برجسته تر از شاید عرض کنم خدمت شما در این جهتی که عرض میکنم در جهت معرفی منصب امامت برجسته تر میکنه، اینه که امام یک منشوری رو انشاء و ایراد کرد به نام منشور ولایت و امامت که ما بهش میگیم زیارت جامعه کبیره. ما از نظر منابع معرفت شناختی یکی از منابع مهممون زیارتنامه هایی است که برای اهل بیت علیهم صلوات الله انشاء شده، مثلا اون زیارتنامه هایی که از ناحیه حجت صادر شده، معصوم انشاء کرده. اینا زیارت در عین این که یک اتصال روانی بین زائر و مزور، بین امام و مولا علیه، بین رعیت و حجت، مع ذلک الوصف زیارت یه مدرسه است، یه مکتبه، یک دانشگاه پرحرفه. من یه وقتی به نظرم آمده بود که این مسائلی که در این زیارت نامه هست ما بیم روی اینا بحث بکنیم، و یه وقتی فکر میکردم شاید اگر کسی خریت صناعت بشه بیش از 500 جلسه حرف بشه راجع به این مسائل زد. زیارت جامعه کبیره یک منشور جامع و مانع، جامع همه حیثیات، همه مناسب، همه مقاماتی که یک امام باید واجد باشه، و مانع است از این که کسی که این اوصاف رو نداره بتواند در این عنوان مساهمت و مشارکت داشته باشه. میدانید اولا معرفت به امام که خودش واجبه، یکی از حقوق واجبی که متوجه ماست، عرفان به مواقف ائمه علیهم صلوات الله است. معرفت حجت جزء مهمترین واجبات، همه واجبات رو همین معرفت امام. اللهم عرفنی حجتک فانک ان لم تعرفنی حجتک زللت عن دینی. یعنی اگر شما حجت رو نشناسی تمام اصول و فروعت رو هواست. برای همین هم هست امام صادق، امام باقر در اصول کافی، در کتاب حجت، روایات متضافر به وفور روایت داریم که بنی الاسلام علا خمس، اسلام رو 5 رکنه، رو 5 پایه است: از صلات و زکات و صوم و حج و ولایه. بعد فرمودن فلم یناد به شیء منها کما نودی بالولایه. به هیچ اصل و فرعی در اسلام به اندازه ولایت و معرفت به موقف عصمت تاکید نشده از طرف ائمه علیهم صلوات الله، که مسلمه اهل سنت هم معرفت امام را، منتها اونا در این که کی امامه، حدود و ثغور امام چیه، مختصات امام چیه، اون وجوه معتبره در تلقی این منصب چیه، با ما اختلاف جوهری و موهبی دارن. اصلا امامت در نظام ارزشی اهل سنت با امامت در مکتب اهل بیت فاصلش میلیاردها سال نوریه. امامت با قرائتی که اهل سنت دارن از این منصب به معنای سلطنت، کسی که در کانون قدرت رأس هرم سکان مدیریت یک جامعه رو به دست گرفته، حالا از چه طریقی به این قول رسیده اینا برایشون مهم نیست که مسیر چی بوده. اساسا اینا مثلا شما ملل و نهل شهرستانی رو که ملاحظه بکنید، در اونجا وقتی که مبادی و مبانی ایدئولوژیکی اهل سنت رو در مشروعیت خلافت فهرست میکنه، میگن طرق تحصیل مشروعیت چیه؟ میگه آقا یک، اولا مثلا کسی با اجماع بیاد سر کار. این چیزیش که در مورد خلیفه اول در صحیفه بنی ساعده و بعد ملحقات و ملصقاتش اونجا ادعا شده، یا با وصیت مثل خلیفه دوم که علیه لعنت الله با وصیت خلیفه اول که انی استخلفت و علیکم غشی علی از حال رفت فلما افا قال ما کتبت چی نوشتی به عثمان گو اسم فلانی چون میدونستم همون مد نظرت بود چون تو به اسم رسید از بین رفت این غش کرد حالش که آوردن گفت چی نوشتی گفت من این نوشتم گفت من خودم هم اگه حالم سر جا بود همینو میخواستم بگم با وصیت سه با اجماع اهل حل و عقد یعنی مشایخ قوم مشاهیر عناصر کاریزماتیک تاثیرگذار این از کجا میاد این شورای شش نفری است که حالا اینا من در تاریخ تحلیلی مفصل توضیح دادم دومی تشکیل داد و ازش سومی درآمد دیگه چه جور مشروعیت ایجاد میشه میگه با اقبال توده مثل امیرالمؤمنین همه مردم اومدن ریختن در خونش دیگه با طغیان مثل معاویه بر علیه امیرالمؤمنین که خلیفه قانونی رسول خدا بود طغیان کرد دیگه با چی با کشتار مثل یزید اهل سنت میگن هر کسی روی این صندلی رسید نشست این اوامر و نواهیش مطاع لذا امام حسین هم علیاذ بالله نستجیر بالله شورشی میدانن میگن شما بر علیه حکومت قانونی حکومت قانونی یعنی چی؟ یعنی کسی که اون بالا نشسته هر کی اون بالا نشست امرش واجبه خب اینا مبادی ایدئولوژیکی اهل سنت در مشروعیت خلافت ما شیعیان این منصب رو یه منصب الهی معین میدانیم تنفیذی میدانیم تنصیبی میدانیم حتی رسول خدا رو هم مجوز نمیدیم در اشتخالت کنه حتی هیچ امامی اجازه نداره امام بعد از خودش رو تعیین بکنه امامت و نبوت مناسب و مشاغل معنوی است که خداوند تعیین میکنه و حتی شأن پیغمبر در روز قدیر ابلاغ بود امیرالمومنین رو خدا به این منصب منصوب کرده بود این منصب هم منصب تحصیلی نیست مقام مطلوب نیست مقام طالبی یعنی 2 میلیارد سال آی قاضی طباطبایی هست ارز کنم آی بهجت آی کی که همه اینایی که تو ذهنتونه 2 میلیارد سال عمر میکردن سلوک معنوی داشتن به مقام امامت به معنای اسمت که در این 14 نفره نمیرسیدن این مقام اساسا اکتسابی نیست این همون مقامی است که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت این تطهیر هم تطهیر تکوینیه این تطهیر تطهیر تشریعی نیست که انسان با انجام واجبات و عرض کنم ترک محرمات به این مقام برسه اصلا قبل از این که آدمی خلق بشود علی ابن ابی طالب به حسب نقل اون چیزی که پیغمبر فرموده کنت انا نبی یا و علیون امیرا و آدم و بین الماء و تین ما منشب امامت رو همچین منشبی میدانیم که هیچ دیار بشر و تنابنده ای هیچ کسی غیر از حق درش اجازه دخالت نداره که آقا بگن این آقا وسیع باشد صندوق رأی ما قبول نداریم من این وقتی هم عرض کردم حالا از باب زیغ خناق و تنگی قافیه است ما داریم میگیم دموکراسی ما چیزی به نام دموکراسی نداریم ما یه چیزی داریم حکومت اسلامی یعنی در رأس هرم اون چیزی که در مورد اهل بیت مطرحه اینه ائمه ای باشن که اینا منشوب از طرف خدا و اینا ولایت دارن ولایت کلیه دارن به همه شؤون اولا به انفسه من از خود مردم به شؤون خود مردم اینا عرض کنم جلوترن حالا ما هم میگیم معرفت امام واجب اهل سنت هم میگن اهل معرفت امام منتها معرفت امام در نظام فکری اونها در منظومه فکری اونها یعنی کسی که اون بالاست شما باید بشنسی که الان کی رئیس جمهوره کی مثلا رأس هرم سر کاره یه منصب اینجوری میدونن این مدلی میدونن مثل ریاست جمهوری مثل استانداری ما چی میگیم چون میدونید دیگه اینا حالا این روایت هم اونا دارن، شما ملاحظه بکنید تو مصادر و منابع طبقه اول اهل سنت معرفت به امام روایات متعددی از رسول خدا داره، منتها تطبیقش چیه، مصداقش کیه، اون امام مفترض الطاعه و واجب الاطاعه کیه، اون امامی که معرفت اون امام ناجیه کیه، این مسائل مهمی. این روایت از عبدالله ابن عمر نقل دیگه، عبدالله ابن عمر ازش نقل میکنن شبی که حجاج ابن یوسف ثقفی از طرف عبدالملک مروان علیهما لعن الله، بعد از اون جریان مصعب ابن زبیر و بعد از اون قائله منصوب شد در کوفه، اون قصاب معروف، اون صفاک دد دژخیمی که خون کردن برایش دواگلی بود، آدم میکش مثل آب خوردن، نوشتن سه تا آدم بعد جلوش سر میبردن صبحونه نهار شام، اینا دست پا میزدن حجاج بتونه قصا بخوره، اینجور احوالاتی داشت حجاج. حالا راجع به قصاوت و شقاوتش بخواید مثنوی 70 منه، این منصوب شد شبانه، تازه هم عبدالله ابن زبیر عرض کنم به درک واصل شده بود و اون پسر خلیفه رو کشته بودن، خب اینم یه پسر پسر یکی از صحابه بزرگ رو کشته بودن، اینم خب پسر خلیفه بود. این شبانه آمد قصر عبدالملک، قصر حجاج ابن یوسف ثقفی دارالاماره کوفه، و به شدت ابرام و اصرار و سماجت که من باید شبانه به صبح نرسیده حجاج ببینم، حجاجم اینو راه نمیداد و خلاصه خیلی این سر کله زد کلنجار رفت راش دادن. حجاج وقتی اینو دید گفتش که پسر عمر چه اصراری، چه ابرامی، چه عرض کنم خدمت شما که امر مهمیست که مخل آسایش شدی، وضع ما رو به هم زدی، خب صبح نمیشد کارت بگی؟ گفت من کاری که دارم نمیشیم به صبح محولش کرد. گفت چیه؟ گفت من آمدم به تو بیعت کنم با تو. گفت خب ما صبح در مسجد اعلام کردیم، سران طوائف و قبائل میان به نمایندگی با ما بیعت میکنن، خب تو میامدی در ملعن در مشهد عمومی با ما بیعت میکردی، چه اصراری که شبانه؟ گفت واقعش اینه که من نمیدونم که تا صبح میمونم یا نمیدونم، نمیمونم، بودم که اختیار مرگ و زندگیشو نداره، لا یملک لنفسه نفعا ولا ضرا ولا حیاتا ولا موتا ولا نشورا، من ترسیدم به صبح نکشم و این روایت رو از پیغمبر شنیدم که من مات ولم یکن فی عنقه بیعت امام حق مات میتتا جاهلیه، کسی بمیره بیعت امام حقی به گردن او نباشه به مرگ اهل جاهلیت مرده. من خواستم مرگ عن فطره، مرگ عن الاسلام داشته باشم، نمیخواستم به مرگ جاهلیت. گفتم شاید تا صبح نکشیدم، امشب با تو بیعت کرده باشم که در پیشگاه الهی بیعت امام حق به گردن من باشه. اینجا حجاج ابن یوسف ثقفی، خب اونم سیاس بود، گفت مردک احمق خودتی، تو شبانه آمدی از سرس این که به صبح نکشی با من بیعت بکنی، تو با علی که عدل محض بود بیعت نکردی تا زمانی که علی بود، چون میدانستی علی با مخالف خودش کاری نداره، حالا سر مصعب رو به درخت آویزان دیدی، احتمال دیدی که این سرنوشت دوچار خودت هم بشه، از ترس آمدی نصف شب، من اون امام حقیم که اطاعتش بر خلائق واجبه، منم اون امامی که معرفتش بر خلائق واجبه، گوه حالا چیه من تا اینجا آمدم دستت بده من باید بیعت کنم، گوه من سردم دستم زیر لحاف بیرون نمیارم، خیلی اصرار داری با پای من بیعت کن، واقعا همینجور شد با پای حجاج ابن یوسف ثقفی بیعت کرد، گفت هر که گریزد ز خراجات شاه خارکش قول بیابان شود. آدم وقتی اونجایی که باید سر بذاره نمیذاره سرگردون میشه، مبتلا میشه. خب اونا میگن معرفت امام، ما میگیم معرفت امام. خب خیلی ها ادعا میکنن، کما اینکه شما میبینید از زمان بعد از قدیر ما چقدر نهله داریم، چقدر فرقه داریم. ما کیسانیه رو داریم، عرض کنم خدمت شما، آرزم محضر شما زیدیه رو داریم، اسماعیلیه رو داریم، کسانی رو داریم که متوقف شدن در امامت موسی بن جعفر. این همه ما فرقه داریم، نهله داریم. امام کیه؟ امام خصوصیاتش چیه؟ اگر امام هادی علیه السلام معرفی نمی کرد این ذوات نیره را که امام این است، این خصوصیاتش، منشور امامت به لسان امام هادی علیه السلام در قالب جامعه کبیره بهترین تعریفی است که از موقف امامت و منصب حجیت شده. امام در چهار محور امامت رو مطرح میکنه. اولا اینا اول الامرن. ببینید این که آیه داریم اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم. جابر بن عبدالله انصاری میگه وقتی این آیه نازل شد که اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم، من خدمت با سعادت سید انبیا رسیدم، به پیغمبر عرض کردم که آقا جان در این آیه خداوند امر به اطاعت چهار طایفه کرده، مثلا میگم سه طایفه: اطیع الله اطاعت خودش، و رسول که شمایی، و اول الامر خدا رو به صفاتش میشناسیم، رسول هم شمایی. من اول الامر الذين فرض الله طاعتهم على عباده. اول الامر مفترض الطاعه، واجب الاطاعه، ای که خدا انقیاد اوامر و امتثال نواهی اینها رو بر منصبای خودش واجب کرده، کیان؟ پیغمبر فرمود هم یا جابر الائمه اثنی عشر من بعدی، اولهم علی و آخرهم مهدی و هذه الامه الذي وعد الله به الامم و الذي به یملا الله الارض قسطا و عدلا بعد ما ملئت ظلما. و جول رواتش طولانی. خب اولین مسئله ای که امام هادی مطرح میکنه این است که امامان ائمه هدا علیهم صلوات الله، امامان حق، کسانی هستند که بعد از پیغمبر یکی تلو دیگری این منصب رو عهده‌دار شدن و اینها کسانی هستن که وجوب اطاعتشون بر مردم واجبه. خب حالا اگر مثلا زمان امام هادی، زمان امیرالمومنین، مردم برن سقیفه تشکیل بدن، کسی دیگه بیاد سر کار، مشروعیت امام، حجیت حجت، امامت امام صدمه ای نمیخوره. بله از شروط تحقق خارجی امام اینه که مردم بخوانش. مردم اگر امام رو نخواستن، چون امام یعنی پیشرو، پیشرو پسرو میخواد، امام معموم میخواد. اگر یک ظرفیتی نباشد که امام زمام امرشون رو به دست بگیره و اینها رو تا قله سعادت ببره، اون لیدر اگه تیم نداشته باشه عملا کار جلو نمیره، نه اینکه اقبال مردم. بله امیرالمومنین فرمود مهمترین دلیل بعد از پیغمبر برای اینکه امیرالمومنین 25 سال نیومد اینکه مردم نمیخواستن، مردم هزینه ندادن، مردم تاوان ندادن. اما اون 25 سال اینجور نبود که گوشه ولایت علی ابن ابی طالب ساییده شده باشه. چرا؟ چون اقبال عمومی به اون نیست، چون مشروعیت به آرای عمومی نیست، با صندوق رأی نیست، حجت حجت است، چه مردم او را بخواهن چه نخواهن. منتها اگر نخواهن نمیتواند عملا این قافله رو فرماندهی کنه به منزل مقصود برسونه. این که شما میبینید مثلا در زبان پیغمبر هست که یا علی لکه ولا امتی من بعدی فعن و لوک فعجم و فعن و لوک و عجم و علک فقم به امرهم و این اختلف و فیک فدعهم و ما هم فی. علی جان بعد من کار دست تو، اگه اینا اومدن بیا، نه اومدن برو. فرمود علی جان مسئله تو مسئله عرض میکنم کعبه است. یا علی مسئله که مسئله کعبه از تو تا بلا تعتی. کعبه سر جاشه، کعبه تکون نمیخوره. اونی که باید بره دور کعبه طواف کنه مکلفه. فرق امامت با نبوت اینه، نبی طبیبون دوارون به طبه، پیغمبر باید بگرده دنبال مریض، اما امام باید بیشینه مطب، مریض باید بیاد پیشش. فرق امام با پیغمبر اینه. حالا که مردم نیومدن، مردم نیان، امامت امام مثل خدایی خداست. اگه فردا همه خلاق استعفا بدن که آقا ما نمیخوایم رو به قبله کنیم، اصلا ما نمیخوایم دین داشته باشیم، همه ی عوالم، خدای خدا خدشه میخوره. یک ذره از الوهیت حضرت حق کاسته میشه. در جمله کائنات کافر گردن بر دامن کبریاش نشیند گرد. علی ابن ابی طالب اعتبارش، وجاهتش، حیثیتش و حجیتش از اقبال چهار تا عرب پابرهنه سوسمارخور بیفرهنگ دخترکشه که حالا این روشونو بکنن اونور علی ابن ابی طالب امام باشد. علی ابن ابی طالب امامه، چه مردم بخونش چه نخونش. منتها اگر مردم نخواستن مبتلا به هرمانن، اونا خودشون محرومیت میکشن. امام عملا نمیتونه اینا رو ببره. امام یه شأن تکوینی داره در نظام عالم، اینو توجه داشته باشید، چون بقیه مناسب رو نمیتونم بگم و الاهم فلاهم میکنم الاولا فلاولا میگم، این منصب رو شما دقت کنید. امام یه شأنی داره در نظام تکوین که یک توسعه وجودی داره، یه وجود موسعی داره، یک وجود با ظرفیتی داره که همه عوالم زیر چتر اناره و اشراق و ازائه امام معصوم هن. همه عوالم سر سفره امام معصوم هن. روزی میخورن. اینو دقت کنید، این بحثی که من دارم میگم حالا یه خود فنی و تخصصیه، اما شما اگر عنایت کنید ایشالا تسهیل میشه مسئله. ببینید یه قانونی داریم به نام قانون امکان اشرف. میخوام شأن تکوینی اهل بیت رو براتون توضیح بدم. قانون امکان اشرف در فلسفه میگه هستی دارای دو قوس است، قوس نزول و قوس صعود. رأس هرم کانون هستی، مبدأ اعلا، وجود واجب الوجود، وجود حق جلت عظمته. نور، فیض، هستی و وجود از اونجا نشأت میگیره، از اونجا اشراق اناره اونجاست، نور از اونجا ساته. منتها قانون سنخیت علت و معلول، مفیز و مستفیز، مفید و مستفید، میگه که باید بین معطی و بین متلقی سنخیت باشه، بین علت و معلول، بین عرض کنم خدمت شما، بین اون کسی که وجود رو میده با اون کسی که وجود رو میگیره، علت مفیز باید سنخیت باشه، تناسب باشه. ما ممکن الوجودیم، حضرت حق واجب الوجوده، وجود ما در امکان یه وجود ضعیفیه. ما که نمیتونیم از خداوند نور بگیریم، نمیتونیم هستی بگیریم، نمیتونیم موجودیت بگیریم از خدا. چرا؟ خدا فاعلیتش تامه، ما ظرفیتمون کمه. اینو دقت کنید، مثال میزنم جا بیفته. ما الان تو نیروگاه ها برق تولید میشه. مثال معقول به محسوس برای اینکه جا بیفته. اون کیلووات، اون عرض کنم ولتاژ، برقی که در کانون تولید انرژی در نیروگاه تولید میشه، اگر بخواد وارد دستگاه‌های عرض کنم الکتریکی بشه، این جریان الکتریسیته نابود میکنه با اون ولتاژ، با اون عرض کنم خدمت شما که مقدار. اینا میان چیکار میکنن؟ میگن آقا ما یه ترانسفورماتورهایی، یه آداپتورهایی، یه دستگاه‌های تعدیل کننده یه انرژی میذاریم که اینا واسطن تقلیل میدن فیز رو، اون جریان رو متناسب با دستگاه گیرنده تعریف میکنن. مثلا شما اگه تلفن رو بزنی به برق میسوزه، اون ولتاژش فرق میکنه، ضعیفه. گوشیتون رو اگر بخواید بزنید به یه ولتاژ بالا فرض بفرمایید، این میسوزه. باید مناسب باشه. لذا هستی وقتی وجود تقسیم میشه، باید اون وجودی که متصل به حقه و اون بلاواسطه فیض رو درک میکنه، یک وجودی باشه که ما بهش میگیم وجود مرآتی، که قرآن بهش میگه خلیفه، ما بهش میگیم انسان کامل، یا در فرهنگ مذهبی بهش میگیم امام. امام یک وجود موسعی است که چنان آثار وجودی داره که از نظر قرب اقرب همه موجودات به ذات اقدس احدیته. خدا مستقیم فیض رو میده به امام، امام متناسب با مراتب هستی فیض رو تقسیم میکنه. اینجا که ما هستیم بهش میگن عالم ماده یا نشأه طبیعت، اینجا اخص مراتب وجوده. ما هیچ مرتبه ای رو در هستی پایین تر و نازل تر از نشأه دنیا نداریم. خدا رحمت کنه مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه میفرمود نازکترین ورق از کتاب قطور و آفرینش همین عالم طبیعت، همین عالم ماده است. حالا راجع اینا مباحثی است که شاید یه خود سخت و ثقیل هم باشه، چیزهای روونی نیست، اما اجالتا این دست ما باشه. ما سه مرتبه داریم در هستی. مرتبه عقول مجرده که بهش میگن ملائکه، فرشتگان، عالم عرض کنم خدمت شما بالا. یک مرتبه پایین تر عالم مثاله. خود این عالم مثال که ما بهش میگن عالم برزخ که فاصله حائله بین عالم ملکوت و عالم ناسوت و عالم ماده که ما درش هستیم، خصوصیاتی داره. الان نمیخوام وارد شم به این بحث که عالم برزخ مثل همین خوابی که ما ببینیم، عالم قبر تا قیامت ما عالم برزخه، اونم یه دنیاییه. سه عالم ما داریم. در همه این عوالم، همه نشعات هستی به تناسب وجودشون فیض از امام زمان میگیرن. خوب گوش بدید، حتی میکائیل، حتی جبرائیل جیره خورن و سر سفره رزق اهل بیتن و به یمنهی رزق الورا و به وجودهی ثبتت الارض و السما. این شامل میکائیل و جبرائیل هم میشه. یه وقت شما فکر نکنید جبرائیل برای پیغمبر وحی آورد، این از نظر تشریفات رسالت بود. و الا پیغمبر فرمود نزل به نام منا، جبرئیل از خود ما میگرفت تحویل ما میداد. یعنی جبرئیل چیزی نمیاره برای پیغمبر، اون امین وحی چیزی نمیاره برای پیغمبر که پیغمبر در مرتبه قبل نداشته باشه. رضا میگه لا تو حرک به لسانک، پیغمبر عجله نکن. توجه فرمودی؟ طبق این خورد خورد که ما میگیم بگو، درست همش پیش توه، اما رو این روال برو جلو، رو این مدار برو، ولی جبرئیل چیزی نمیتونه بیاره. جبرئیل اسمش هم امیر المؤمنین بهش یاد داده. اون زمان اوائل بعثت پیغمبر جبرئیل، اینو یادتون باشه از نظر قوانین محکمه بر نظام طبیعت، هر موجود مجردی، مجرد از ماده، مثل ملائکه فرشتگان، بخواد در نشأه طبیعت ممثل بشود، باید مثال و هیکل جسمانی داشته باشه. ماده لازم نیستا، باید هیئت جسمانی داشته باشه. جسم هم نداشته باشه اما فرم باید داشته باشه. لذا عرض کنم خدمت شما، اون دوتا ملک وقتی میان بشارت اسحاق رو به حضرت ابراهیم بدن، اونا به صورت دوتا ملک میان، یا هاروت و ماروت بابلی، یا اون ملکی که میاد خدمت مریم عذرا که بشارت عیسی رو بده، اون روح القدس. در قرآن میفرماید فتمثل لها بشرا سویا، وقتی آمد پیش حضرت مریم به صورت یک انسان مستوی و معتدل آمد روح القدس. جبرئیل بخواد بیاد اینجا همینجوری، جبرئیل اوائل به صورت پیغمبر بود، به صورت دهیه کلبی می اومد، یه شخصی بود در مدینه، تو اون هیئت می اومد پیش پیغمبر. این روایت مرحوم مجلسی در بهار داره، جای دیگه هم هست. کنار پیغمبر امیرالمومنین ایستاده بود، جبرئیل کرنش کرد به امیرالمومنین. پیغمبر از جبرئیل پرسید که میشناختی این جوان رو، ادب کردی؟ گفت بله یا رسول الله، چطور نشناسم مرشد مربی و معلم خودم رو، اسم من رو هم این به من تعلیم کرد. پیغمبر فرمود چه تاریخی؟ گفت یا رسول الله، من وقتی که خداوند مرا ایجاد کرد، از کتم عدم به نور وجود، خلعت وجود بر من پوشانید، احساس موجودیت و بودن کردم، دیدم مخاطب شدم به این خطاب، ذات اقدس احدیت خطاب به من، فرمودن که من انا و من انت، تو کی هستی من کیم. من هیچ شبقه ای نداشتم از خودم، هیچ معرفتی به ذات خودم نداشتم. یه پاسخ ساده ای دادم، گفتم که انت انت و انا انا، تو توی منم منم. این جوان اونجا کنار من به من فرمود لیس الجواب کما قلت، فقلت فما اقول، چی بگم اگه جواب درستی ندادم. گو وقتی ازت میپرسه تو کی هستی من کی هستم، بگو انت رب الجلیل و انا عبدک جبرائیل، بگو تو خدای جلیلی، من بنده جبرائیلم، اسم منم این آقا به من یاد داد، چطور من نشناسمش. پیغمبر فرمود چه تاریخی؟ گو آقا به حسب سنوات دنیا این نمیدانم، انقدر میدانم که یک ستاره ایست در افق سما، هر 30,000 سال یک بار تابش داره و من تا امروز 30,000 بار طلوع این ستاره رو دیدم. حالا دنباله ای هم داره این روایت، اول موجود متصل به حق حجت، انسان کامل، خلیفه است، سعه وجودی داره، گستره ذاتی داره، اون گنجایشی داره که میتواند فیض رو به اجمعهی تلقی کنه از کانون هستی و به همه طبقات وجود. یه صلوات خط بفرمایید. خدا میدونه من چقدر دوستت دارم، به خدا والله. خدا ایشالله این آقا حنیف و بسه همه ای ما نگرش داره. خدا به هر کی نمک بده همه چی داده. من هم چه نمکی به این جوون داده که آدم نگاه میکنه میگه 70 سالشه 80 سالشه، همه ی اسباب بزرگی رو داره. خدا ایشالله بسه همه ای ما نگرش داره. بله بزرگ منی. فقط توجه فرمودید این سعه وجودی وجود میگیره به همه مراتب هستی میده. این چیزی نیستش که تو صحیفه تغییرش بدن، این یک رک نیست، یک شأن نیست در عالم، در هستی. به اقبال و ادبار مردم ربطی نداره که مردم بخوان یا نخوان، بیان یا نیان. هر کی نیان، اگه کسی پشتش کرد به خورشید، اگه کسی رفت تو سایه، اگه یه کسی رفت در بس، این به خورشید آسیب نمیرسونه. خورشید خورشید تابش داره، اگه یه نفر رفت از نور محروم شد، خودش محروم شده. عجب فرمودی. اینه که در از نظر مبادی ایدئولوژیکی ما حجت حجته، آرای عمومی، اقبال مردم مشروعیت نمیده که امام رو امام بکنه. در اون 25 سال هم امام بود. در اون 25 سال نه در اون 25 سال انرژی عالم دست امامه. همونایی هم که اومدن در خونه نیروشون از امیرالمؤمنین بود، منتها قوای شر این عالم هم مال خداست، قدرت شیطان هم از خداست. خدا قدرتی غیر از قدرت خدا وجود نیست، وجود نداره. لا مؤثر فی الوجود الا الله، لیس فی الدار غیره دیار، کسی دیگه وجود نداره، هرچی هست علیه. همون وقتی هم که موسی بن جعفر در حبس هارون بود تو زندان، نون هارون رشید هم موسی بن جعفر میداد. همه مخالفین اهل بیت الان روزشون امام زمان میده. هر کی در هر عالم در هر کجای این کره زمین نون میخوره، سر سفره امام زمان ما نشست. سگ به بچه شیر میده و به یمنهی روز قلبرا. همه عالم دست امام زمانه، منتها کسی، همه عالم سر سفره خدان. مخالفین، ملحدین، مشرکین، روزی اونا هم خدا داره میده، نفس کشیدن اونا هم دست خداست. همه این عالم دست علیه. حتی اون بخشش که مخالف امیر المومنینن، هستیشون، وجودشون موجوده. اگر نازی کند در هم فرو ریزن قالب ها. یه آن خود امام زمان فیض نده، عالم کن فیکون میشه. اول وجودی که رو کره زمین بوده حجته، آخر وجودی که رو کره زمین حجته. یه لحظه هم حجت که لنگر زمین و آسمانه نباشه، لولا الحجه لسانخت الارض و به اهلها، زمین اهلش میبله. این شأن حجت، این با رأی کاری نداره، این با اقبال مردم، مردم بیان نیان. این شأن برای امام ثابته، چه مردم بخونش چه نخونش. روزی عوالمو میده امام، چه مردم بخون چه مردم نخون. وقت حضرت آقا رو نگیرم، من فقط یه اشاره کنم و ایشالله ایشون الحمدلله همه سرمایه ها رو خدا بهشت ده. السلام علی الائمه الهدى و مصابیح دجا و علام تقا و زب نها و اول الهجا و کهف الورا و ورثت الانبیا و المثل الاعلا و دعوت الحسنا و حجج الله علی اهل الدنیا و الاخرت و الاولا. شب شام شهادت امام هادی. اگر بگن سخت‌ترین لحظه امام هادی چه لحظه بوده؟ لحظه ای که جیگرش شرحه و لخته شده، سم به شراشر وجودش اثر کرده. نه به والله، هزار بار امام هادی رو با مقراض ریز ریزش میکردن، اما یک لحظه تو مجلس شراب نمی بردنش. حالا من فکر کنم آقا حنیف حتما شعر میخونه براتون. اینا یاد ما دادن، اینا روزه خونندگی، ما روزه ها رو از اینا یاد میگیریم. اینا میگن خب امام هادی راست میگی، بردنش مجلس شراب سختنی. بدتر از همه این که لا اله الا الله العیاذ بالله، شراب تعارف کنه به امام معصوم. نظام باید از هم بپاشه. من دیگه بیشتر از این درد سرتون ندم. آقا حنیف یه حرفی داره، روزخونا یه حرفی دارن، درست هم هست. میگن امام هادی مرد بود، تنها بود، اگه بردنش مجلس شراب. به امام هادی تعارف کردن، خود ملعونش هم نوشید، اما دیگه لا اله الا الله اونی که میخوام تو ذهنم بگم نمیتونم بگم، هیچ وقت هم نمیتونم بگم. خدا کنه که اینا دروغ باشه. همه ما بمیریم برای اون خانومی که میدید به سر برادرش جسارت میده.